بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، امشب مجلسمون از لحاظهای عدیده انشاءالله مزایا داره. امیدواریم که با دعاهای مستجاب از اینجا بریم بیرون. اولا که پایان روز ولادت مولایمون حضرت امام حسن علیه السلام است. از طرفی شب جمعه شب بسیار پرفیض و شب متعلق به مولایمون امام زمان ارواحنا له الفدا و علیه السلام و السلام. حالا این در این شب ختام مطلبی رو انشاءالله عرض میکنم حضورتون با یک توضیحی که در اون توضیح هم انشاءالله برکاتی برامون خواهد بود. اون این است که گفتیم که از احادیث براتون قرائت کردیم، از دعای ابو حمزه مولایمون سید الساجدین علیه السلام خوندیم که خلاصه اگر چنان که کار خوب بکنن، اصلاح کنن خودشون رو، بند خودم اصلاح کنم، خدا من به خدا نزدیک میشم و خدا از ما محتجب نمیشه. ما هستیم که اعمالمون ما را از خدا محجوب میکنه. اینا رو گفتیم. بعدم دیگه حالات قلبم تا یه حدی که یتردد بین الملک و الملکوت اینم براتون گفتیم، تا اینکه حدیثی آوردیم که یه عده میرن این طرف، طرف ملکوت ساکن میشون و اونا دیگه آخر به جایی میرسن که بیمه میشن از شیطان و نفس. البته نفس مشکلات داره، حالا اونا رو انشاءالله بعدن به شما عرض میکنم، بعدها نه امشب. بله. و اما این که این داده های حضرت حق را باید نگه بداریم که اینا از دست ما نرود. چطور یعنی؟ مگه خدا میگیره چیزی را که داده؟ نه، مگر خودمون از دست بدیم، که در اینجا یه توضیحی دارم انشاءالله. و این توضیح رو عنایت بفرمید که آخرش برمیگرده به داده های حق که میگیری یا نمیگیره. منتها من اینو تعمدن میگم که امشب شب جمعه است و ختام مجلس و ما از مولای من سید الساجدین علیه السلام از برکات دعای ابو حمزه استفاده کردیم، میخوام برای برکتش و برای محل شاهد این قضیه فرزدق رو بگم براتون که همه تونم بلدین، اما شاید تجربه شده که در گفتن این برکات هست. انشاءالله امیدواریم که برکاتی نازل بشه از این قضیه، دعاهامون مستجاب بشه انشاءالله. گفتم همه تو میدونید من با یه توضیحاتی عرض میکنم که انشاءالله به محل شاهد برسیم. و بالاخره جلسه ما جلسه سید الساجدین بوده، با نام او تمام بشه انشاءالله. حضور مقدستون عرض می کنم که در گذشته به عزیزان توضیح دادم، یه خیلی مختصر میگم که مسئله شعر در صدر اول یا در جاهلیت، که بالاخره در جاهلیت هم شعرهای بزرگی بودن، اما دیگه بندگان خدا چیزی نداشتن، فقط طبع شعر داشتن. گاهی هم خدا حکمتی هم بر زبانشون جاری می ساخت. بله، حالا حرف زیاده، فقط مختصر میگم طه حسین، هم طه حسین معروف بنده خدا، خب بالاخره تحصیلات داشت و طرفدارانی داشت، نه مغرور شد شاید، یا حالا به نظرش رسید، الله اعلم، خدا از ضمایر با خبره. ایشون یک بلوای را انداخت در دنیای عرب و منکر شعر جاهلی شد، که این خیلی اشتباه بزرگی بود، خیلی هم باش در افتادن دوری به جایی نرسید. به هر حال دیگه حالا نمیخوام وارد اون مسئله بشم، میخوام بگم یعنی از جاهلیت این شروع شده بود و این آدم که بهش گفتن عمید الادب العربی، این عمید خلاصه خیلی لغزش داشت، اشتباه کرد واقعا. برای اینکه ما یه مش شاعر داریم، اینا رو میگن مخزرمون، با ه هم گفته میشه مخزرم، ولی بیشتر با خ گفته میشه مخزرم. به شعرهایی میگفتن که هم اسلام رو در جاهلیت رو درک کردن، هم اسلام رو. خلاص مخزرمین بودن دیگه، دیدم تا حسین که نمیتونست وجود مخزرمین رو منکر بشه، که لاغر اونا که بودن. آره یه قرضی بود، چی بود الله اعلم، هر چی بود گذشته و جوابش هم داده شده و خب اشتباه کرده، مهم نیست. خلاصه میخوام بگم که بین این شعرا عالمی بوده که گاهی وقتا احساس رقابت میکردن و همدیگر رو میکوبیدند. هجو به این معنی نیست که حرف زشت میزدن، نوعی کوبیدنه، مثلا بالاخره هجو میکردن. و این هجو یه حساب کتاب داشته، یعنی مثلا یه شاعری که تازه اومده به یه شاعر بزرگی، نسبت به شاعر بزرگی هجو کرد، اون جواب نمیداد اون بزرگ، اگر اون جواب میداد این بچه بزرگ میشد. بله، مخصوصا اون ور میرفت با اون بزرگه که جوابش بده، فردا بیاد بگه من همونم که فلان کس هم جوابمو داد. بنابراین اینا خیلی مواظب بودن که جواب ندن، که اون طرف بی خود بزرگ نشه. به هر حال دیگه این عالم بود تا یه زمانهای زیادی، از جمله در سطر اول که میدونید که این شعرا رو بعد از مخزرمین، که اونا اول جاهلیونن بعد مخزرمونن، بعد از اون اسلامیونن، که در صدر اسلام، اول اسلام، اوائل عصر اسلام بودن، اینا خلاص ادامه پیدا میکنن تا عصر بن العباس، که بعد از اون دیگه هر شاعری که آمده یا مولدین یا محتسین به اینا گفته شده، که دیگه اینا یه داستانهاییست که زیاده. الان من اینا رو مختصر میگم چون شما اهل فضلین، تا برسیم به محل شاهد اینا رو بخوایم بگیم دیگه هیچی، دیگه باید یه ماه اینجا قصد اقامت کنیم، فقط یه افطار سحر تو مسجد ازگل بخوریم، یه چرتی بزنیم، باز بیر سر مبحث، اونم که نمیشه. حالا ولش کن، حالا ما اون مقصود رو بگم، گفت که علیکم بالمتون لا بالهواشی. خدمت مقدستون بگم از صدر اسلامیون چند نفر مطرح بودن، که یکی عرض شود که گفتم اینا تا آغاز بن العباس امتداد داشتن، که فرزدق بود و جریر بود، اون بی انصاف اختل بود، اختل مسیحی هم بود، خیلی شاعر خیلی قدر ولی بسیار فاسد، و خلاصه در دربار یزید معاویه بود، خلاصه الله بگذاریم، اما خب مطرح بود. بعد تا میاد میرسه به کمیت رضوان الله علیه، کمیت شاعر حضرت باقر سلام الله علیه بود، که کمیت خیلی بلند و بالا بود، بسیار مورد توجه اهل بیت بود علیهم السلام. خلاصه اینا بودن دیگه، سنی بودن، شیعه بودن، جریر از اهل سنت بود ظاهرا، البته اینطور که علائم نشون میداد باطن خدا میدونه، ولی خیلی شاعر بزرگی بود. فرزدق شیعه بود، بسیار بزرگ بود. بیشترین این دعواها حجب ها و کوبیدن ها بین جریر فرزدق انجام می گرفت، بین دو نفر. چون گفتم به شما در گذشته اینا این نیست که فقط شعر بوده، مثال براتون زدم که مثل رادیو تلویزیون بوده. الان تلویزیون ببینید برنامه پربیننده داشته باشه، یک ماشالله روب نیم ساعت دیگه هزار ماشالله برنامه ها آگهی های تجارتی خوبه، دستشون درد نکنه، بالاخره باید این چیزه باشه. اون زمان هم اینطوری بوده، نه که فقط شعر باشه. میگفتن آقا این کار نکنید، فردا فلان کسی شعری میگه بدبخت میشی، بازار بسته میشه. بازار بسته میشه. آیا شعر میگن دیگه هیچ دخترمون هیچ کس نمیگیره، یا هیچ که به ما دختر نمیده، اینجوری خطرناک. تو اینا یک نفر بود به نام حطیعه که اینا جمعی بودن در تاریخ به اینا حجاون گفته میشد، اصلا کارشون حجو بود، کوبیدن بود. ثروتمندا رد میشدن از کنارش، میگفتن هازا مقام العائذ بک یا حطیعه، ببین پناه میبریم تو رو خدا دیگه. ببین میگفت یه حالا کارت هم نبود اون زمان، شماره حساب نبود، میگفت حالا یه 100 تومن بده، 100 میلیون بده، هیچ چشم بده، 20 میلیون بده، 1 میلیارد بده، حتی تا اینجوری. میگفت چشم، ساکت میشد. تا اینکه زمان خلیفه دوم رفتن پیش خلیفه که آقا این دیگه ما امان نداریم از دست این، بیچاره شدیم. مثل که یه شبکه باشه خیلی اذیت کنه، برای شبکه رو میبندن. شبکه بود دیگه. به خلیفه گفتن شبکه رو ببند. خلیفه حطیعه را تبعید کرد با زن بچه به یه جایی. رفت اونجا، خب بابا شاعر بود، یه زبان تیز. از اونجا یه قطعه شعری گفت، فرستاد به خلیفه. حالا یه بیتش این از خلاصه گفت که ماذا تقولو، آخه ما رو فرستادی اینجا حساباشم کردی، ماذا تقولو به افراخ بزی مرخ زغب الحواسل لا ما اون ولا شجرو. گفت این جوجه ها را ریخت تو این بیابون، بچه هاشو میگفت نه آب است نه درخ، زغب الحواسل، اینا تمام این چیندانشون خالیه. خلاصه فرستاد. حالا می نویسن عمر دلش سوخت، حالا بعضی هم میگن نه، مثلا ترسید که یه جوری دیگه بشه قضیه، حالا یا دل سوختن بوده یا هرچی بوده، برش کرد و شبکه باز شد دوباره، شبکه تعطیل شده بود. خلاصه سرتون درد نیارم، جریر و فرزدق این داره میخواب بگم که یک اعجاز از توینه در بیاد. یه عمری همدیگر رو کوبیدن و یک نفر از علما در قرن سوم بهش میگن معمر، معمر المسنا، بعضی معمر خوندن اشتباهه. ایشون رفت این دعواهای جریر فرزدق و همه را جمع کرد به عنوان نقائض و جریر و الفرزدق در سه جلد چاپ شد. حالا در جوانی چنانچه افتاد و دانی، این روسیه رفتم دنبال این نقائض، دیدم که بله این در لیدن خیلی وقت پیش چاپ شده، شاید پدر منم بچه بوده این چاپ شده، تو چه برسه خودم. بعد یک قاسم رجب بود در بغداد، دستش درد نکنه، هر چه چیز کمیاب بود این قاسم رجب زود افست میکرد، زیبا جلد میکرد، که الان اون افستای قاسم رجب هم عتیقه شده دیگه، اونم دیگه نیست، همه چه عوض شده. خلاصه اون قاسم رجب رو به دست آوردیم الحمدلله، سه جلد در لیدن چاپ شده. خلاصه اونجا خیلی مفصل نوشته که این چی گفت اون چی گفت. غرضم اینه که فرزدق که همچون رقیبی، بله البته نه هنرمند بودن، به جاش هم خوشبش هم میکردن با هم. این جریر مثلا شاید اینطور بوده، همسرش مرحوم شده بود، بالاخره ناراحت بود بدبخت، مثلا فرزدق یک دلی به دست آورد و بالاخره خود بچه های حالی بهش داد. اما خب در وقتهای دیگه هم میشه درگیر بودن. خلاصه این یه شعری میگفت نگران بود که فردا عکس العمل چه خواهد شد. اون یه شعری میگفت نگران بود که فردا عکس العمل چه خواهد شد. خلاصه یه همچون آدمی مثل فرزدق که شیعه است، مشخصه، هنرمند، قدره، دشمنم داره، رقیبم داره، حالا اومده الله اکبر شعرهایی را که شاعر بابا میشه یه جایی دنجی اونجا میگه حق و اصلاح میکنه، مشکل شعر درست حسابی گفتن، شعر خوب گفتن آسون نیست. حتی بعضی از قصائد ما داریم که بهش میگفتن حولیات، حول یعنی سال، در یه سال گفته میشد، یک سال کار میکردن روش، باور کنید مثل رو بنزا رفتنه. چیزایی که موندگار میشه چه فارسی چه عربی، موندگار همینه دیگه. بله موندگار هزار سال میمونه. الان حافظ موندگاره، سعدی موندگاره، هر روز هر هفته دیوانشون چاپ میشه، مردم مشتریان، طالبان. اگه غیر از این بود که اینطور نمیشد که. خلاصه ببینیم شبکه یعنی این جریر یکی از شبکه‌های سراسری اسلام بود، هر چی میگفت میشد. شبکه آمد در نزدیکی کعبه قرار گرفت. بید عجب شلوغ ازدحام چی شده؟ گفتن هشام ابن عبدالملک آمده زیارت کنه خلیفه جائر اموی. الله اکبر. این شبکه هم ارادتمند امیر المؤمنین. چی باید بکنیم؟ خب چی شده؟ گفتن ایشون اومدن استلام حجر بکنن. استلام حجر رفت مشرف شده دیگه، شاید بازم مشرف بشیم با معرفت انشاءالله بعد از اینکه این فساق از بین برن انشاءالله مشرف بشیم. الان مزه نداره. خدای به حق سید و ساجدین اینا رو از بین ببر. یا الله پناه ما توی. یا الله. به هر حال بله آقا این خلیفه است، همه هم ازش میترسن، اما ممکن نشده استلام حجر بکنه، رفته نشد، چکار کنید؟ آقا خلیفه است. حالا اونجا گفتن همه هم رنگ باشن، دو تا حوله و دیگه نه زینتی نه چیزی، اما این آقا اونجا هم براش تخت گذاشتن در کنار متاف. آقا بشین شما لفه رو تخت خستگی بگیرین تا ببینیم چی میشه. خب بابا یه نفر خلیفه است، جائره، بیترسن، اما میگه رفت استلام حجر بکنه، نشد و نمیشه. یه وقت در زمان ما هم گاهی وقتا سر استلام یه عده زیر پا میمونن، سر یه عمل مستحبی. یعنی چی آخه؟ گفتن اگه ممکنه دست به حجر بزنید، نشد حتی داریم که اشاره کنید به حجر بزنید برین، اما سر این حجر آید نه من باید دست بزنم. همیشه ازدحامه. بین اون زمان هم ازدحام بوده که خلیفه نتونست استلام حجر بکنه. برگشت و میگه این تمام اهل تسنن نوشتن، هیچ کس قلم ننداخته. خیلی زیباست این تعابیر که میشنوید. آقا یه وقت دیدن که یه نفر داره میاد. چیه؟ میگه و کان من اجمل الناس وجها و اطیبهم ارجا. دیدن یک نفر از زیباترین مردم، از خوشبوترین مردم داره میاد. چیه؟ علی ابن الحسین است، امام سجاد سلام الله علیه. حالا کسانی که از شبت خدمتتون که از خلیفه بانگی میدونن خلیفه است و خطرناکه بهش راه ندادن، امام سجاد رو یه عده میشناسن یه عده نمیشناسن، انقدر ظلم جور کرده بودن که یه عده نمیشناختن. اما در این حال میگه فتنه حاله الناس، مردم بی اختیار کوچه باز کردن. آقا آمد استلام حجر کرد. این وزرای هشام نشسته بودن، آقا خلیفه ای ما نتونست، این چیه؟ برگشتم به هشام گفتم من هازا، این چیه؟ دید که خب بالاخره به صرفش نیست بگه، بگه نمیدونی که این قلدره از هر گناهی مرتکب میشه، مهم نیست، دروغم میگن، آدمم میکشن، شرابم میخوره، هر کار میکنن. برگشت گفت لا اعرفه، نمیشناسم. این لا اعرفه به این شبکه خیلی برخورد، شبکه امیر المومنین، تو نمیشناسی؟ بی انصاف. حالا اون شعرهایی که میشینن در عرض یک ماه، دو ماه، شش ماه میگن یک بحثی، اما شعر مرتجل خیلی مشکل آقا، ارتجالن بدون مقدم. آقا دیدن شبکه اینجاست، ولش کن، خلیفه رو ولش کن، رفتن دور فرزده. آقا چی بود تو رو خدا؟ گفت بله ایشون گفتن لا اعرفه، ولی انا اعرفه، من میشناسم. فرزده گفت من میشناسم. آقا بگو، همه تون میدونید دیگه، بی مقدمه. گفت هذا الذي تعرف البطحاء وبطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. این سرزمین مکه میشناسه، چه میدون چی علی ابن حسین در روش را میره، حرم میشناسه، کعبه میشناسه، تو چی میگی؟ خلاصه تا اینکه قصیده مفصله، مختصر عرض میکنم. آخر گفت که هشام میدونم تو اینو میشناسی و گفتی نمیشناسم، ولی میخوام برای تو اتمام حجت بشه، دوربریات هم خوب روشن بشن، آقا بیت القصیدش میشه گفت اینجاست، یه چند تا بیت اعجوبه داره، یک شعیره. گفت هذا ابن فاطمه ان کنت جاهله، این فرزند فاطمه است، تو نمیشناسی؟ به جده انبیاء الله قد ختمو. آقا چقدر آغاز ازارعت و قریشون، قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الكرم، اصلا تمام مکارم به این آقا میرسه، یغزی حیاء و یغزا من مهابته، فلا یکلم الا حین یبتسم. تا خلاصه آمد گفت هان این خلیفه نتونست استلام کنه، اما این چطور استلامه؟ این نظر اعرابی خیلی زیباست، اون اهل نحو صرفن دقت کنن. گفت یکاد و یمسکهو عرفان راحتهی رکن الحطیم ایزا ما جا ایستلم. من یه دانشگاه بودم یه وقتی رو داشتم تخته نوشتم، گفتم ای گفتین چرا این منصوب شده عرفان راحتهی؟ مثل که شاید مثلا بالاخره دانشجوی این رشته بودن، حالا ولی التماس دعا شدن. خلاصه گفتم آقا جون این منصوبه، بلکه مفعول لاجله، میگه یکاد و یمسکه عرفان راحته، میگه به خاطر جن کعبه این دست رو میشناسه، میدونه مال علی ابن حسین است، نزدیک است، بگیری نگه داره، سر رها نکنه، وقتی استلام میکنه وقت نگه داره. چقدر زیبا گفته، یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحطیم اذا ما جاء یستلم. تا آخر خلاصه تمام کرد، گفت فقط یه جمله بگم، ما قال لا، این آقا به عمرش لا نگفته، هیچ حاجتمندی رو دست خالی بر نگردنده. ما قال لا قط الا فی تشهده لولا التشهد کانت لاؤه نعم. اگر یه تشهد در دنیا نبود، اون یه لا، اون چه که اشهد الله اله الا الله گفته، اون یه لا، اون یک لا هم نعم می شد. حالا رسیم محل شاهد، گوش بدید تا بگم. گفتیم داده های خدا را خدا نمی گیره. آقای اون خواهر را ببین، اهل بیت مرآت خدا هستن، خدا خیلی بزرگه، ولی ببین اگه بنا بشه صفات پروردگار، اسماء پروردگار روی مخلوقی به نمایش گذاشته شود، جز اینها کی هست؟ تو بگو. آقا من بعد شعرها رو من بلدیم علمی، ببین پشتوانی علمی داره ملا مهرعلی خویی، خدا رحمتش کنه، به زمان ناصرالدین شاه بوده، ملا مهرعلی خویی اهل خوی بوده، به فارسی و عربی و ترکی شعر میگفت. این شعر ایشون گفت و در دنیا پیچید، اینا ماندگار که میگه، اینا دیگه میگه ها علی بشرون چی؟ کیفه بشر. بابا درست بشره، کسی که منکر نیست، اما ربه فیه تجلا و ظهر، صفات خدا روی این آقا به نمایش گذاشته شده. از آدم نمیدونه چی بگه. ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، یعنی مرآت خدا هست. حالا هشام دستور داد فرزدق رو دستگیر کنن، یعنی شبکه رو ببندن، گرفتن دستگیرش کن. مولای من سید الساجدین علیه السلام براش تحف و هدایا فرستاد. اینجا میرسیم به محل شاهد، حواستون جمع باشه. آقا ایشون خواست اینا رو رد کنه، گفت ابن رسول الله من، شاید اینطوری بوده، نه که پول نمیگیرم، پول میگیرم، من پولای زیاد هم ما میگیریم، اما خدا شاهد است که اینجا جز خدا قصدی نداشتم. چه میدونید شوخی نیست، جان در کف نهاد. آخه ببین قصیده میگن سله میگیرن، این قصیده گفت به بهای جونش، شوخی نیست، این اخلاص خیلی ارزش داره. توجه فرمودید؟ حالا مردم چرا بی اختیار کوچه باز کردن؟ اینا یه بحثایی است که الان در این بحث ما نمی گنجه، اصلا این دیگه ولایت دیگه. خلاصه گاهی وقتا اینا بر طرف اثر میگذارن بدون اینکه خودش بفهمه. بله خدا، حکایت ها در اینجا هست، خیلی حرف ها هست، حالا دیگه باشه انشالله بعدن. قرض آقا من به خدا، برای خدا گفتم اینا رو، پول میگیرم اما برای شما مقصودم پول نبود. آقا فرمودن که بله من همینم میدونم، اما اینم ما رو امشب بشنوید و در دلهای مبارکتون حک کنید. فرمودن ولی ما خاندان چیزی را که به کسی میدیم نمیگیریم. الله اکبر، اصلا یه عمر درسه، نمیگیرن. تو مجالس اینا شرکت میکنی چیزی گیرت میاد، نمیگیرن ازت. که اینا مرآت خدا هستن، داده خدا گرفته نمیشه، مگر خدای نکرده خودت کاری بکنی، نعوذ بالله، که بگیرن. آدم اهلیتش از دست بده، خدا نمیگیره نعمتشو، مگر خودت که کاری بکنی. آقا حتی صاحبان کرامت که به اون بالا رسیدن، یه وقت میگیرن ازشون یه چیزی رو. من دیشب براتون از اون آقا ذکر کردم، مرحوم استاد سید محمد حسن قاضی، آقازاده آقای قاضی، عرض کردم که خیلی چیزا داشت از پدر، اون تا حد دیگه نه بالاخره نمیگن دیگه، خوبم میکنن نمیگن، از چه خبر آخه دیگه، همه چیز باید نمیشه. ببین ما در حدیث داریم که حکمت رو به غیر اهلش گفتن ظلم به اون حکمت است، و از اهلش مضایقه بکنی ظلم به اهل است. اهلش دیدی بگو، ندیدی نگو. پیغمبر اکرم تو اصحاب با همه یکسان حرف نمی زد، یه چیزی به اون یکی نمی گفت. بله یه وقتی از غزالی نقل می شود که پیغمبر اکرم با سلمان یه چیزایی می گفت، یه نفر از اصحاب وارد شد، حضرت سخنش قطع کرد، یکی وارد شد، چیزی که مثل اینکه چیزی بیفرمودین یا رسول الله فرمود بله آها بگید منم هستم. فرمود که ان العسل یضر بالرضیع، البته حالا روایت و نسبت سندش دیده بشه، حالا به عنوان تمثیل هم که شده یه بحثی، فرمود که بله میگفتیم ولی عسل برای شیرخواره بده. تو باید همه چیز بدونی؟ نمیشه که. توجه فرمودید؟ بله، آسیب محمد حسن برای بنده نقل کرد، گفت از یک صاحب کرامت یه چیزی رو گرفته بودن. آقا این از دو لب سید محمد حسن قاضی شنیدم، برای شما هم یادگار باشه. گفت که هوای گرم، پدرم رفت و اون سرداب، آقای قاضی از سولت گرما به سرداب پناه برده بود و آب یخی هندونه یه چیزی بالاخره گرم، آقا نجف خیلی گرم. من میخواستم، حالا تازه شهریور بود، آخره شهریور، خواستم برم زیارت های قاضی از حرم مطهر. یه وقت فکر کردم که توی این مغز من مته انداختن. خدا سلامتش بداره، یه همسفری، خدا خیرش بده، سید بزرگوار. زود رفت یه چرقت سفید برای من خرید که الانم یادگار. این انداختم رفتم زیارت های قاضی، رفتم واد السلام. بالاخره گرما بود. حالا آقا این کفشه آدم اون زمان میچسبید به اون زمان کنه، میشم میگفتم به اسفالت خیابون. گفت آمد از سر این سرداب از مدخل، گفت آقا بلند شو. آقای قاضی چه خبرته، چه شده؟ پرمودن اینجا آبیخ هست، اینا چیزها ها مجاز نیست. بعضی چیزها را که گفته بود دیگه، منم نکه من چیزی باشم، هیچی نیستم، من امانت دیگه. آقا امانت، ببین امانته، آقا بیا خست فلان، بیا حالا بخور ببینیم چی میشه. گفت نه بیا خیلی نمیخوام. هندونه نمیخوام، اون ازم گرفتم، بیا اونو بگیر بده بهم، از امیر المومنین بگیر. ظاهرن دیگه انجام شده بود، حالا همون تا آخر. بله گاهی وقتا میشه حتی چیزای مطلوب رو هم که طرف آدم بدی نیست، ولی چیزای مطلوب رو هم گاهی میگیرن از آدم. یا آقایی بود در نجف، حالا اسمشو نمیم، سربسته عرض میکنم، سیدم بود، مثل اینکه موسوی هم بود، میگه یه مقام بهش دادن، حضرت موسوی بن جعفر داد بهش، گفت آقا سنگینه نمیتونم بکشم. رفت پیش یکی از بزرگان اهل معرفت، گفت سید چرا خودت لوس میکنی؟ این مقام رو عرفا براش خودکشی میکنن تا برسن، خیلی بزرگه. خود درسته ولی نمیتونم نگه دارم. گفت خیلی خوب، شاید اینجوری بوده. گفت برو حرم موسی بن جعفر، برو پیش خدا. آقا رفت، آقا قربونت برم، سیدم بود، گفتم موسوی هم بود، جد بزرگو بار، قربونت برم، فدات بشم. آقایی کردی، آخه من نمیتونم بکشم. گفته بود نه که صدا بیاده، ولی گفته بود اینن یک کسی بارو برداشت، گفت بده به خودم، دیدم سبک شدم. برو سید، نمیتونی برو. حالا اینا میخوام بگم، یعنی حتی در سطوح بالا، در سطوح پایین مثل من و امثال من که دیگه ای وای چیزی ندارم اصلا بیان بگیرن. آره، گفتش که یک درویش خوابیده بود خونهش، دید تق تق میاد بیدار شد، دید دزده، یادم فقیری هم بود. گفت چیه؟ گفت دزدم دیگه، الان که دیدی. گفت مومن، من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمی کنم، تو اومده شب تاریک چی ببری؟ یه دوز رفته بود خونه روزخان، تمام چیزاش جمع کرده بود که چادر شب گره زده بود، اومد با یا علی بندازه رو دوشش، روزخان بیدار شد. گفت کجا؟ گفت تمام این را با یه عمر یا حسین جمع کرده، با یه یا علی همه نخواهی ببری به زمین. بله من چیزی ندارم، من ازم. بله اگر چنان که دو تا سه تا خوبی خیشتنداری، یه وقت یه جای خیشتنداری مثلا نصیب تو نصیب من شد، آره نماز که هیچ وقت حضور قلب در کار نیست، خیلی از نمازها بی حضوره، ناراحت نشین، زمان ائمه مینالیدن مردم، اون شخص به امام صادق سلام الله عرض کرد ابن رسول الله هلکنا، آقا هلاک شدیم، آقا هلاک شدیم، حضور نداریم. حضرت فرمود که دست پات خیلی گم نکن، نعم ان الله یجبره بالنوافل، خدا با نافله ها جبران میکنه. خب ما دیگه بالاخره میدونید که حضور در کار نیست. اما یه یادگار از آقای بهجت براتون بگم که من خیلی ناقابلم، ولی ببین چقدر من آدم ناقابل و روسیاهی هم که به گفته آقای بهجت حاشیه زدم، وای بر من. اگه بدونید چقدر کار بدی کردم پامشید میزنید من، ولی خیلی آدم های نازنینی هستید، هیچی نمیگید. آقای بهجت یه چیزی بگه من حاشیه بزنم، خب بالاخره شاید خودشم بود قبول میکرد، چه اشکال داره؟ پدرم میگفت که یه وقت خدا به یه پشه هم میتونی یه چیزی یاد بده. حالا من پشه مگس هر چه شما میگید. ایشون فرمودن که در بی حضوری ها افکاری که بی اختیار میاد تو نماز، آقای بچت فرمودن اب نداره، بی اختیار اومده دیگه. من روسیه حاشیه زدم که اگر بی اختیار بیاد بله، ولی تو رها کنی، اون در دست تو نیست، بی اختیار اومده، اما توقف دست شماست. آی جوانان این مهمه ها، در تمام وساوس هم این طوریه. یه پیر مرد اومده بود، آقا من پیدا کرده بود که ببینید مثل مشک از چشمش آب میمد. گفتم چیه؟ گفت حرفای بد بی اختیار میاد تو ذهنم. گفتم اونا عیب نداره، دست خودت نیست، توقف فره با خودته. ببین الان من میگم الله اکبر، فردا افطاری داریم، خب این بی اختیار اومد، ولی توقف دست خودته. ها پس چی بپذیم؟ چه نوشابه بذاریم؟ نه دیگه این با خودته، یه وقت دیدی نمازت تمام شد دیگه هیچی نداری. حالا یه وقت یه نماز با حضور قسمتت شد، دو رکعت نماز با شوق یه شب شبای ما رمضان خوندی، یه خیشتنداری در جای کردی، اینا رو مواظب باش نگیرن. حضرت سجاد فرمود نمیگیریم ما خاندان، خدا هم میگه ما هم نمیگیریم. عرض من تمام شد، فقط چند تا مطلب است که خیلی زود بگم و برم. اولا خواهرها برادرها یا نامه می نویسن یا شفاهی میگن که بنده دعا کنم، من چقدر چیزی نیستم، به خدا ببینید منم یه برادر دینی، خود دعا کننده نباید همه مزایا داشته باشن، که آدم بی مزایا هم برادر دینیش و خواهر دینیش و پشت سر دعا کنه مستجاب میشه. آقا من حالا چی؟ نه التماس دعا. یه وقت بعضی از التماس دعا مثلا اشتباه میکنم، میگه لابد یه خبری که من التماس دعا. نه بابا هیچ خبری نیست، فقط سطر ای بس، فقط سطر ای بس، سطر العیوب، هیچ خبری نیست. آقا چطور شد به من التماس دعا؟ خب گفتن که گفتن امداد خدا عیباتو پوشونده، برو شکر کن خدا را. پناه بر خدا، اونی که بالاخره شما دعا فرمودید منم، یا من میگم شما من دعا کنید، من معمولا بنده میگم به اینا، آقا میگم شما من دعا کنید. علامه طباطبایی نصف شب گفتم آقا من دعا کن، فرمودن یک شرطی دارد. انقدر خوشحال شدم فکر کردم یک کاری باید من رجوع کنه، بگه مثلا فلان کتاب بیار یا چی. آقا نمیدونید یه جوری روحی گرفتم. آقا بفرمید، در خدمت تونستم. فرمودن تو هم مرا دعا کن، هم دیگر رو دعا کنیم. توجه کردی؟ همین جدار که دم ماشین میگه خدا بد جات نگرداره، ممکنه خیلی تو ثروتش هم بیشتر باشه ولی جداست دیگه، ولی همین اونو به خاطر اون پولی که داری میده دعا میکنه هم قبول میشه. دعا اینجوریه. بله خدمت شما عرض میکنم که خب اینا دیگه سماجت نداره حتما اسمش هم این باشه. نه، تو خواهر منو دعا کن چشم، منو دعا کن چشم، ما دعاگوییم انشالله، همه تون دعا کن، شما منو دعا کن. من بسیار محتاج به دعا هستم، از همه تون محتاج ترم. دوتا طلبه بودن در عراق، یکی شیخ هادی بود یکی شیخ مهدی. طلبه ضرب المثل عراقی شده الان. خلاصه یه نفر یه پول داد گفتش که ببر با شیخ مهدی با هم نصف کنید. این شیخ هادی رفت همه رو خرج کرد، خودش خورد. اون تاجر دید که آفت چی شد؟ گفت بابا از شیخ هادی احوج، من محتاج تر بودم. شیخ مهدی ولش کن، من محتاج ترم الان. این یک. دوم این که انشاءالله اگر بنده روسیه زنده باشم، عافیت باشه، خدا به حق سید و ساجدین عافیت منو نگیره انشاءالله، بعد از ماه مبارک رمضان همون سه شنبه ها علال حساب 6 تا 7 همون سیری در صحیفه سجادیه انشاءالله خواهد بود انشاءالله. خب حالا شب جمعه است، شب رحمته. تمام حاجتاتون نیت کنید که اول اینکه امام زمان سلام الله علیه هر مکروهی از وجود مبارکش دفع رفع بشه، نابودی دشمنانش، خلاصه بچه هاتون بیمه کنید چه هر عملمون با عافیت همراه شود، بیمارانمون خوب بشه، عاقبتمون به خیر بشه. این دیگه ماه مبارک رمضان شب رحمت، این دعا را من بخونم مثل همیشه همه حاجت را نیت کنید. مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ هر چی دارین نیت کنید. حالا همه را دادن یا قسمی دادن، هر چی دادن خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. که نیت کنید آخر ماه رمضانمون نباشه، خود از برکات ماه مبارک از بقیه ایامش بهرمندمون بکنه، بچه همون بیمه بشن. بالاخره ماه رمضان آقا دعاها مستجاب میشه. حضرت سجاد سلام الله علیه در اون دعای ودا به این ماه سلام میده، میفرماید که السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ای ماهی که آرزوها در تو نزدیک هست. انشالله با آرزوهاتون برسید انشالله. جوانان انشالله سالم بمونن، موفق بشن. پس نیت بفرمید شروع میکنیم انشالله. یک لحظه منم یه مروری بکنم. شبای قدر رو انشالله به هدر ندیم. من میگم یه عده ممکنه حالا ناراحتم بشن، اما عزیز من عیب نداره اگه من درست میگم که خب میگم، اگه اشتباه هم میکنم که خب شما تذکر بدین. اما من احیاهای چند ساعتی و مخالفم، ایمان ندارم به این احیاها. 6 ساعت نشسته، 6 ساعت بابا شوخی نیست. این شوخیه مگه؟ من احیاها رو مختصر میگرفتم در تهران، معروف بود یک ساعت یه ساعت و نیم. یه نفر گفته بود که فلان کس احیا رو زود تمام میکنه، مردم میرن علاف میشن. خب بری خونه هاتون، مگه حتما باید یه جا بشینی؟ می نشستن آقا یه وقتی دیگه پیش نماز مسجد می گفتش که ظاهرم بعضی از اینا خوابیدن وضوشون نیست، چند نفر از مؤمنین با اینا همراه برن وضو بگیرن، یعنی اون مبتلین وضو مثلا مشخص نشن. آقا کی گفته آخه اینا؟ آقا کدوم روایت کدوم حدیث؟ حالا جوشن کبیر رو برید مثلا میگه، من خدا نکرده انتقاد نمی کنم، ولی خب برید خونش بخونه. اصلا نخونه ای بابا، در تمام سال یک شبه که خدا دستمون خواهد پر کنه، اون شبم با این بازی ها یکی چرت بزنه، یکی اونجا نمیدونم تشنش بشه، بابا مردم طاقت ندارن. آخر حالا دیگه تمام این جونها رو گرفتن، دیگه کسی جون نداره. خب حالا قرآن رو بیارین که چی؟ یه چشم بسته یه چشم باز، آخه بابا گناه داره. اللهم اینی اسألوک اللهم به حق هذا القرآن، بابا این که رو سرته خیلی باید سنگین باشه، اولی انقدر نگرت داشتن، انقدر فشارت دادن، آب بدنت گرفتن، اصلا نمیدونی چی میگه. میگه کی تمام میشه میرم بیرون، ای خدا کی تمام میشه. با یه رغبتی اللهم اینی اسألوک اللهم به حق هذا القرآن، آدم آب میشه. الله اکبر. و به حق من ارسلته به، الله اکبر. تو رو خدا از من توضیح نخواهید، آی بهجت دیدید توضیح نخواهید شما رو به خدا. السلام علیک ایها النبی که میرسید میخواست بمیره. پدر من در وقتی که زنده بود راضی نبود، حالا که مرحوم شده پدر من یه السلام علیک یا رسول الله میگفت، آقا گاهی وقتا 2 ساعت ماتش میبرد، همینطور میموند. بابا این اسم خیلی سنگینه، چی به تو گفته که 6 ساعت جوشن بخونی تمام رمقت گرفته بشه، بعد بگه اللهم به حق هذا القرآن؟ همین بعدم بگه احیا داشتیم جاتون خالی، التماس دعا. آیت الله العظما بهجت بهادینی فرمودن اصل احیاء قلب است، نه احیاء اجزای بدنیه. هوشیار باش اون شب، 5 دقیقه پیشین هوشیار باش. بابا احیاء 10 دقیقه است، حالا ما ترس مردم میکنیم 1 ساعت، احیاء 5 دقیقه است. یا الله چی میگی بابا؟ ببین چه اسمایی میبری قرآن رو سرته، بکه یا الله به خودت قسم میدی. بعد این عزیزان خدا اسماشون بیاد، هر کدوم یه دریاست، دریا دریا. خیلی خوب، پس انشاءالله شبای احیا التماس و دعا داریم، هم دیگر رو دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك. أزبل نياتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك. التي انتجبتها واخترتها، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، اصلا کلید کار ما در شبای احیا اسم فاطمه زهرا است. التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن السائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.